شد که خب روشی که در واقع انتخاب شده، روشی که در واقع میشه گفت که دیگه مقابل تحریم امریکا نمیسته، برای که این یه شرکتی هست که در واقع به صورت شرکت تصفیه مالی هست و هیچ پولی ظاهر قضیه رد و بدل نمیشه، در این حال که یک شرکت آینه مقابلش در ایران هم ما تأسیس کردیم با همین عنوان در واقع تأسیس شده. و البته خب سهامداران عمدش میدونید سه کشورن در حال حاضر، ولی معنی هم برای ورود سایر کشورهای اروپایی حتی کشورهای جهان به خصوص از قبیل چین و روسیه هم که توی برجام بودن وجود نداره معنی برای ورودشون. در حال حاضر خب محدودیت هایی وجود داره، محدودیت هایی این است که یک در این کانال مالی یا ابزاری که پیش بینی شده برای تجارت با ایران بخش واردات و صادرات، محدودیت فعلا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی هست، در حالی که ما اقلام دیگری هم مورد نیازمون هست در بخش واردات که اگر قرار باشه بتونیم در واقع اون موارد رو نیاز داریم و باید بتونیم اونها رو تامین کنیم، علل اصول باید این هم اضافه بشه به در واقع مواردی که برای این سکس پیش بینی شده. و البته یکی پس به الان ما بخوام بگیم محدودیت یا مشکلاتی که در ارتباط با این سکس وجود داره، یکی اینه که تعدد اعضا به جای 28 کشور اروپا ما فقط فعلا 3 کشور اروپایی رو داریم، چین و روسیه رو هنوز نداریم توی در واقع این کانال مالی که پیش بینی شده. یک سری محدودیت ها و مواردی رو مثل این که باید به طور شفاف عمل کنن، پس در ارتباط با FATF هم در واقع بایستی وقتی که وارد عملیات اجرا میشن اشاره کنن، که البته FATF میدونید فعلا باز به مدت 4 ماه در واقع به حالت تعلیق در اومد که ایران بتونه در واقع ظرف این 4 ماه تصمیم خودش رو در مورد الحاق به این بحث در واقع اختیار بکنه یا نکنه. و یکی هم به هر حال ما توجه داشته باشیم که حجم مبادلات تجاری ما هم از واردات صادرات، ما یه بخشی از درآمدهامون به طور قابل توجه درآمد حاصل از فروش نفته که الان توی این در واقع کانال این سیف پیش بینی نشده که الان یه بحث توی اونه، و پیشنهادات جدیدی که ایران هم به اتحادیه اروپا در همین باب داده که آقا اگر نفت رو از من به خاطر بحث تحریم امریکا شرکت های نفتی حاضر نیستن که انجام بدن، اشکال نداره به من یه خط اعتباری بدی که در ارتباط با این خط اعتباری من بتونم نیازهامو تامین بکنم. طبیعتا بعد از اینکه این مسائل و مشکلات به تدریج رفع شد، من میتونم از محل تحویل نفت در واقع اون خط اعتباری رو با شما تصفیه بکنم.
آقای رئیس زاده، در این چند دقیقه‌ای که گفتگوی با شما رو ما آغاز کردیم، پیامک‌های زیادی به سامانه پیامکی ما رسیده، 3015، و تقریبا میشه گفتش که موضوع و محتوای این پیامک‌ها مشترک است. شنوندگان این سوال رو پرسیدن، من خیلی یکی از اینا رو می‌خونم. یکی از شنوندگان پیامک برسیدن از جناب علی بپرسم، خیلی خودمونی بفرمایید که در صورت راه اندازی این کانال مالی چه دردی از مردم دوا خواهد شد؟
به هر حال بخشی، ببینید، کلیه کسانی که صادرات به اروپا دارن و کلیه کسانی که واردات از اروپا به عنوان مثال دارن، و طرف مقابلشون یه فرد اروپایی رو در نظر بگیریم که او هم میخواد صادرات به ایران داشته باشه یا واردات از ایران داشته باشه، اینها بدون اینکه در واقع از سیستم سویفت استفاده بشه، در این ابزاری که پیش بینی شده این شرکت تصفیه که در اروپا قرار داره و مقابلش هم ما شرکت رو در ایران داریم، صادر کننده کالاش رو به اروپا صادر کرده، صادر کننده ایرانی اینجا طلبکار میشه، در ازاش میتونه خودش و یک شرکت وارد کننده این نیازش رو در ازای اون طلبی که برای این ایجاد شده عمل بکنه. و بنابراین این که چه دردی رو دوا میکنه، فعلا در چارچوب غذا و دارو در واقع یه بخشی، نه به طور کامل، از مشکلات ما رو اگر واقعا اجرایی بشه در این زمینه میتونه حل کنه. ولی عرض کردم رقمهایی که داره مطرح میشه، جمهوری اسلامی ایران رقمهای مبادلاتیش خیلی بیشتر از اون این کانالیست که به عبارتی شما فکر کنید مثلا یک لوله آب 2 اینچ رو که در حالی که نیاز شما مثلا فرض کنید 6 اینچه یا 8 اینچه، خب اون 2 اینچ فقط میتونه یه بخشی از اون نیاز در واقع شما رو حل کنه. من بخوام خیلی مثال ساده بزنم درسته. در واقع بنابراین برای اینکه این سیف کاملا موفق شه دو کار باید به طور کامل، یعنی دو تا امر باید صورت بگیره.
از طرف جمهوری اسلامی؟
از طرف اتحادیه اروپا.
اروپا.
نه، از طرف اتحادیه اروپا. بله. جمهوری اسلامی در این باب هیچ مشکلی نداره. اتحادیه اروپا کاری که باید بکنه یک تعدد سهامداران و ورود کشورهایی مثل چین و روسیه که ما با اونها مبادلات قابل توجه داریم. یعنی اونها هم بیان تو کانال این سکس. دوم در واقع تعدد اقلامی که فعلا اینها فقط برای غذا و دارو پیش بینی کردن و کمک‌های انسان دوستانه، در حالی که این رو باید توسعه بدن به اقلام دیگری که هیچ ارتباطی هم با در واقع اقلام دوالیز یا دوگانه مصرف نداره، بلکه اقلام مورد نیاز مثلا صنعت ماست، مواد اولیه ماست، که اونها هم از محدودیت این دو قلم خارج بشه، که حالا بعدش میشود که نفت ما رو هم به اون اضافه کرد طبق پیشنهادی که وزیر نفت ما به اونها داشته. و اگر نمیتونن اضافه کنن، چون میدونید در اروپا اونجا در واقع غلبه با شرکت‌های چند ملیتی و خصوصی هست، در واقع دولت‌ها در حد محدودی قدرت و امکانات دارن، قدرت و امکانات اونها از اون شرکت‌های بخش خصوصی، بانک ها که تابع ضوابط خودشون هست هستن. پس بنابراین ما باید یا اون خط اعتباری رو طبق پیشنهاد وزیر نفت اونها بپذیرن، یا اینکه تعدد اقلام بدن، در این حال هم تعدد سهامدار بدن، چون اینها پیشبینی کردن در شرکتی که حالا مقرش هم فرانسه و پاریس و وزارت اقتصاد فرانسه هست، پیشبینی کردن هیچ محدودیتی برای ورود سایر کشورها برای استفاده از این ابزار نیست. پس اگر که اون رو توسعه بدن میتونه واقعا وقت دردی از ما رو دوا کنه، و الا بخواد محدود به این سهامدار بشه و فقط غذا و دارو بشه، بله ظاهرا یه بخش کوچیکی از مشکلات ما رو.
خب نکته اول این که همین دو موردی که جناب علی اشاره کردید، چین و روسیه این آمادگی رو دارن که در این ظرفیت قرار بگیرن و همراهی داشته باشن؟
روسیه رو من در واقع در اخبار دیدم که اعلام آمادگی کرده که وارد این به اصطلاح فضا بشه. در این حال هم حتی برای بخش فروش نفت ما که فکر میکنم مذاکراتی هم در جریان باشه، پیشنهاد داده که حاضرم من نفت ایران رو هم در واقع بفروشم، یعنی واسطه در واقع مبادلات مربوط به نفت ایران بشه، که خب این دیگه در حیطه اختیارات سیاستمداران ما و مسئولین زیرفته.
آقای رئیس، در یک دقیقه جنبندی فرمایید که اگر طرف مقابل به این اصول و این موارد پایبند نباشه، جمهوری اسلامی چه راهبردی رو میتونه در دستور کار خودش قرار بده؟
خب همین راهبردی که الان هست، یعنی کاهش تعهدات طبق اون مواد 26 و 36 که در برجام پیش بینی شده، مرحله به مرحله در واقع، یعنی الان ما یه بخشی رو عمل کردیم، بخش بعدی میتونه عمل بشه. طبیعتاً اگر اروپا، در واقع این سه کشور اروپایی که حالا اعلام رسانه‌ای کردن، اگر که مخالف این در واقع کاهش تعهدات ما باشن، یعنی بخوان در واقع تحمیل کنن، ظاهرا برجام امریکا خارج شده، هیچ کس مدعیش نیست که یک طرفه رفته و روسیه اعلام رسمی هم کرد که تمام اتفاقاتی که داره میفته حاصل تصمیمات غلط امریکاییاست که صورت گرفته. بنابراین به نظر میرسه که اگر که در واقع اینها بخوان که این روند رو ادامه بدن و معترض باشن و از ایران بخوان که یک طرفه فقط بایستی در واقع کاهش نده تعهداتش رو، طبیعتاً پیش بینی شده در خود برجام یه مکانیزم کاملا پیچیده، اول یه کمیته، یه هیئت داوری، بعد اگه باز به نتیجه نرسه شورای وزرای همین در واقع برجام هست، باز اگه اون پیش بینی نشه مرحله نهایی باید بره شورای امنیت، که اون مرحله در واقع مرحله نهایی که خود این فرایند میدونی یه زمان کاملا
زمان برخورد. بسیار خوب، خیلی متشکر، ممنون از همراهیتون آقای رئیس زاده.
خواهش میکنم،
از شما بخیر و خدا نگهدار.
تشکر، خدا حافظ.
درباره ظرفیت واقعی اینستکس برای گشایش های مالی برای جمهوری اسلامی گفتگو داشتم با دکتر مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران. شما از دانش شنونده میتونید که با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شبکه رادیوی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir از برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی مطلع بشید، برنامه‌ای که مورد علاقتون بوده و پخش شده رو مجدداً بشنوید. اطلاعات مربوط به بدون خط خوردگی که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 20 تقدیم شما میشه هم در این پایگاه اطلاع رسانی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. و 41 دقیقه است. دعوت میکنم که با ادامه بدون خط خوردگی با ما همراه باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در ادامه برنامه و موضوع اقتصادی که تقدیم شما خواهد شد، مناظره کوتاهی رو خواهیم داشت در حوزه مسکن. نبود سازوکار مشخص برای تولید مسکن و طرح‌های پراکنده‌ای که طی سال‌های اخیر در دستور کار دولت‌های مختلف قرار داشته. آقای دکتر محمد سعید ایزدی که سابقه معاونت وزارت راه و شهرسازی رو در پرونده کاری خودشون دارند، پشت خط ارتباطی ما هستن و تا دقایق دیگر جناب ایرج رهبر عضو هیئت رئیسه انجمن انبوه سازان هم به جمع ما خواهند پیوست. آقای ایزدی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای ایزدی، بفرمایید با توجه به سابقه مسئولیتی که جناب عالی در وزارت راه و شهرسازی داشتید، معاون وزیر بودید طی سالهای متمادی، چرا طرحهای مختلف در حوزه مسکن در دولتهای مختلف چشم انداز مشخصی رو ندارن به اعتقاد جناب عالی؟
خدمتتون عرض کنم که به نظر من از چند زاویه میشه این موضوع رو تحلیل کرد. یکی بحث مخاطب شناسی است. من به نظرم طی سالهای گذشته ما به طور مشخصی مخاطب اصلی و متقاضی اصلی مسکن رو در جامعه نشناختیم و به خاطر همین شاید بسیاری از برنامه ها ناکارآمد شدن. یعنی که شما بدونید که در جامعه شما تو سطوح مختلف درآمدی، میزان مستأجر، مالکی و کسانی که نیازمند در واقع مسکن هستن کیا هستن و بتونین متناسب با درخواستی که وجود داره برای اونا برنامه‌ریزی کنیم. این یه زاویه است که من نمیخوام طولانیش کنم، هر زمانی که لازم بود راجبش بیشتر توضیح میدم، ولی به طور کل به نظر من خلأ همچین نگاهی در برنامه‌های مسکن در طول سال گذشته برنامه‌ها رو به سمت ناکارآمدی برده.
درست.
موضوع دومی که من میتونم ازش به عنوان علل ناکارآمدی برنامه‌ها یاد بکنم، بی‌توجهی به ظرفیت هر کدوم از شهرهاست. یعنی هر کدوم از شهرهای ما جدا از اون بحث نیاز به مسکن یه ظرفیتی برای در واقع تامین مسکن دارن و این ظرفیت ها در عرصه‌های مختلف گسترش پیدا کرده. در واقع میشه گفت این موضوع یه نوعی برمیگرده به همون حوزه قبلی مسئولیت من، یعنی همراهی و هماهنگی حوزه شهرسازی با موضوع مسکن. یعنی چی؟ یعنی که ما تو هر شهری باید بدونیم که چقدر خود شهر ظرفیت داره از طریق سیاست‌های بازآفرینی بتونیم مسکن تولید بکنیم، چقدر امکان اینو داریم که خود شهر در چارچوب طرح جامعش میتونه گسترش پیدا کنه و تامین مسکن از اون طریق صورت بگیره، و یا اینکه رو بیاریم به سیاست شهرهای جدید و توسعه منفصل. ما در طول سال گذشته میشه گفت هیچ انسجامی و یک برنامه هماهنگی بین این سه تا سیاست توسعه در حوزه مسکن نداشتیم. یعنی برنامه مسکن هماهنگ با نظام توسعه و یک تعادل بین این سه تا بحث نبود. این در واقع رکن دومی است که خواستم خدمتتون در واقع توضیح بدم. به نظر من دو تا عامل اصلی هم اینه، کمی نیستن. یه بحث دیگه هم هست که حالا راجبش میتونیم بیشتر صحبت کنیم توی بخش بعدی، اونم در واقع نقش اصلی کنشگرانه. یعنی چی؟ یعنی این که دولت چی کار از توی این وسط، بخش خصوصی چی کار از مردم، خودشون و ساکنین چه نقشی در این برنامه. به نظر من باز هم ما تلاش کردیم توی این 3-4 سال اخیر این موضوع به یه نظمی در بریم، ولی باز به نظر میرسه که دوباره داریم همون راه های گذشته رو طی میکنیم و این نقش های اصلی رو در واقع دچار اختشاش کردیم.
خب من عرض کرده بودم که در ادامه این مناظره اقتصادی جناب رهبر با ما همراه خواهند بود که ارتباط ما با آقای رهبر عضو هیئت رئیسه انجمن موسازان برقرار نشد. آقای حسام عقبایی به ما میپیوندند، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک کشور. آقای عقبایی سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی بنده خدمت از اتحادیه و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و دیگه بعد بگم شب بخیر برم.
درود بر شما. صحبت‌های آقای ایزدی رو جناب عالی هم شنیدید دیگه؟
کامل نه، ولی بخشش رو.
سوالی که ازشون من داشتم و اونچه که جناب عالی شنیدید در این زمینه بود که چرا طرح‌های حوزه مسکن در دولت‌های مختلف معمولاً چشم‌انداز مشخصی ندارن؟ جناب عالی چه نگاهی در این زمینه دارید؟ کوتاه بفرمایید.
در موضوعات مهمی مثل مسکن که بر اساس قانون اساسی جزء تکالیف دولت‌ها هست و یا بهداشت و درمان مردم و یا آموزش و پرورش نوجوانان و نوجوانان ایران زمین، قاعدتا باید طرح‌ها و برنامه‌ها به یه سمت و سوی بره که ما دارای یک چشم‌انداز و یک برنامه جامع باشیم. در حوزه مسکن هم برنامه جامع در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده، ولی متاسفانه دولت‌های مختلف از دولت اصلاحات تا دولت تدبیر و امید فرقی نمی‌کنه، هر کدوم از این آقایونی که متولی امر مسکن در وزارت راه و شهرسازی بودن، سیاست‌هایی رو برای خودشون رو هم پیش بردن که بر اساس سلایق و علایق خودشون بوده. مثالی که من میتونم بدارم موضوع مسکن مهر هست. ببینید مثلا ما در دولت نهم و دهم یک طرح ملی به نام مسکن مهر رو راه اندازی کردن دولت، و در دولت بعدی که 11 و 12 باشه اصلا این طرح رو به قول خودشون مزخرف تلقی کردن. خب این یعنی این که ما یک چشم‌انداز و یک افق و یک به اصطلاح روی کردی برای آمایش سرزمین و نیازهای جامعه در حوزه مسکن و دیدگاه کلان در اون نگاهی که مقام معظم رهبری تصویر فرمودن در اقتصاد مقاومتی و رونق تولید که باید وجود داشته باشه و بتونه آینده نگری در حوزه مسکن داشته باشه و توازن برقرار کنه و به جایی ما رو نرسونه که ما از سال 74 تا سال 94 قیمت مسکن در کشور 104 برابر بشه و یا از سال 97 تا 98 قیمت مسکن در کشور 100% افزایش پیدا بکنه. این مبین نبودن همون برنامه جامع و چشم‌انداز است و یا بودن برنامه جامع که هست برنامه جامع و مجلس هم تصویب کرده، ولی عمل نکردن به دولت ها و نداشتن و عدم نظارت نهادهای نظارتی. من اینجا گله‌مندم از نهادهایی مثل مجلس محترم شورای اسلامی که باید نظارت کنه بر دولت ها و اجازه نده که وزارت راه و شهرسازی هر سیاستی که دلش میخواد در موضوع مسکن پیش ببره، یا سازمان بازرسی کل کشور باید با نظارت بکنه و نذاره که واقعا هر دولت در موضوعات مهمی که سبد اصلی خانوار مثل مسکن رو به خودش اختصاص داده و هر روشی که دلش میخواد پیش ببره و مجلس تحقیق و تفحص بذاره. من مجلس دهم رو مجلس کارا و مؤثری دیدم، ولی در حوزه نظارت به نظر من ضعیف عمل کرده. امیدوارم که این چند ماهی که باقی مونده در موضوعات مهمی مثل مسکن حداقل جدیتی بیشتری
بخرج بدن. آقای ایزدی بفرمایید، جناب عالی که در حوزه اجرا مسئولیت داشتید، چه موانعی وجود داره که این برنامه‌های جامع در مسیر اجرا قرار نمی‌گیرند؟
خدمتتون عرض کنم. ببینین من یه کوتاه اولا خدمت جناب عقبایی بگم موضوعی که ایشون
مطرح کردن. خدمت آقای ایزدی هم سلام عرض می‌کنم. من فکر کردم که ایشون
تشریف بردن، نمی‌دونستم. نه با ما هست. ارادت
داریم.
قربون شما برم. جناب عقبایی من فکر می‌کنم که اگر بحث رو یه مقداری بر پایه سری مستندات و یه در واقع پایه علمی بهش بدیم، من پیش از شما راجع به این صحبت کردم که برنامه ها درسته شما فهمیدید وجود دارن. البته برنامه جامع مسکن تصویب مجلس نمیشه، قانون ساماندهی مسکن داریم که در واقع خیلی هم جامع خوبه، ولی برنامه جامع مسکن وجود داره درسته، ولی چرا در واقع کارآمدی نداره؟ من گفتم خدمت شنوندگان عزیز که در واقع یک به دلیل نشناختن مخاطب اصلی، همونطور که مسکن مهر مخاطب اصلی خودشو نشناخته بود و واقعا تامین نکرد در واقع اون نیاز به مسکن اقشار اصلی که نیازمند مسکن بود. دوم مکانیابی بسیار غلطش، اونم ناشی از نشناختن ظرفیت‌های داخلی بود و بعدم متمرکز شدن روی گروه‌هایی که در واقع نقش اصلی رو نباید به لحاظ اجرایی بر عهده می‌داشتن.
آقای ایزدی ببخشید من کلام شما رو قطع می‌کنم. ببینید همین اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاده و همین طرح ایراداتی که شما بهش می‌گیرین که به بعضی از این ایرادات خود منم اعتقاد دارم، مثل مکانیابی که کاملا درست می‌فرمایید، موضوعی که اصلا نباید دولت‌ها به همین چیز سمتی برن که یک همچین انتقاداتی در دولت
من که 100% با نظر شما موافقم
وارد بشه. یعنی ما در موضوعاتی مثل موضوع مسکن به نظر من یه موضوعی نیست که بگیم آقا مثلا برگرده به سیاست‌های خیلی جزئی که بخوان دولت‌ها تغییر بدن. یه خطی مشی رو ما بعد برای 10 سال 15 سال 20 سال آینده یعنی خودمون داشته باشیم که دولت‌های بعدی که میان اگرم میخوان تغییراتی بدن توش در حد 10% وزیر یا دولت یا اون دستگاه زیرب درش تغییر ایجاد بکنه و 90% اون استراکچر اصلی تر پایداری داشته باشه و ادامه دار باشه تا بتونه خروجی خوبی داشته باشه.
من 100% با نظر شما موافقم. همین پاسخ سوالی هم که الان مطرح شده بزنیم بر پای همین منطقی که شما فرمودین بدیم. ایشون میفرمایند که چه موانعی وجود داره. مانع اصلیش اینه که یک در وهله اول ارکان اصلی نقش خودشون ایفا نمی‌کنن. یعنی دولت که باید جای خودش بشینه و نقش حمایتگر داشته باشه، نقش تسهیلگر داشته باشه، باید به تعهدات خودش عمل بکنه. من سال 93 یه مصوبه از هیئت وزیران گرفتم مبنی بر اینکه سالانه 300 هزار وام مسکن پرداخت بشه با نرخ سود 9%. یعنی 10% رو حالا به اون نرخ مزمون 24% بود، 22% شد، 18% شد، ولی در واقع 10% رو دولت تعهد کرد که پرداخت کنه که با یه نرخ بهره پایین متقاضیان مسکن بتونن از این تسهیلات استفاده کنن. حتی یه دونه از این تسهیلات پرداخت نشد، یعنی دولت متعهد به اون نقش اصلی خودش نشد. خب این معلومه که هر برنامه‌ای وجود داشت این برنامه ناکارآمد میشه انتهای کار خودش. یا در واقع ما بحث از تأمین زمین میکنیم. خب آیا تا الان به استناد قوانین و برنامه موجود تونستیم در واقع اون بخش پنجم قانون سازمانی مسکن رو اجرا بکنیم و زمین‌های دولتی رو که در اختیار دستگاه‌های مختلف هستن در اختیار متقاضیان و توسعه‌گران قرار بدیم؟ خب اینا موانع اصلی هستن. حتی اگر ما یه استراتژی روشن داشته باشیم، حتی اگر برنامه مدون و مصوبه‌ای هم داشته باشیم، برنامه‌ها رو ناکارآمد می‌کنه. پس به نظر میرسه که موانع جای دیگه است، نه از روی آقای ایزدی.
ما زمانمون رو به پایان هست، دو تا دو دقیقه فرصت داریم.
بله.
دو دقیقه جنابالی و دو دقیقه مای اقبایی. پیشنهاد عملی جنابالی برای حل این موزل و حل این مشکل که آقای اقبایی هم اشاره کردن خاص این دولت یا خاص دولت قبل نیست، موضوع مسکن مهر که خیلی انتقاداتی هم داشته، خاص این دولت نیست، خاص به دولت‌های مختلف هست، در دولت‌های مختلف این مشکلات وجود داشته، پیشنهاد عملی جنابالی چی هست؟
ببین به طور مشخص یه درخواستی از این فضا دارم. یکی این که خواهش میکنم به همه دولت مردان سیاست گذاران درس هایی که از گذشته گرفتیم رو بیاموزن و اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن. این خیلی خیلی مهمه. نمیدونم چرا تو مملکت ما همش تجربه های غلط رو تکرار میکنیم. این به عنوان یه اصل، لذا وقتی نگاه میکنیم به دهه 70 چه کردیم با بحث تامین مسکن، دهه 80 چه کردیم، دهه 90 چه کردیم، باید بتونیم حداقل برای آینده پیش روی خودمون یک برنامه منطقی و کارآمد تنظیم کنیم. به نظر من دولت باید بشینه در جایگاه تسهیلگری خودش و اون نقش حمایتی خودش رو برای ارائه تسهیلات با بهره پایین در واقع ارائه کنه. نقش جدی بده به بخش خصوصی، یعنی نهادی که ما مصوبه ای از وزیرانش هم گرفتیم به نام توسعه‌گر. توسعه‌گرا راه حل این موضوع هم. یعنی نهاد تخصصی که میتونه متولی جریان باشه که با در دست گرفتن تسهیلات و اختیاراتی که دولت میتونه بهش بده میتونه جریان رو پیش ببره و اون میتونه با مردم خودش در واقع وارد گفتگو بشه و با این چرخه. خب نهاد شهرداری، مدیریت شهری هم در این جریان نقش حمایتی داره و بحثای تشویقی و در واقع حمایتی خودش رو ارائه میکنه. با این مدل که شما میتونین امیدوار باشین، همینطور که در گذشته هم ثابت شده ها، در بخش مسکن مهر یه 200,000 تایی تامین شد بدون هیچ دردسری. کدوما بود؟ خود مالکی، یعنی اونایی که توسط خود بخش خصوصی با حمایت دولت به اجرا رفتن. در سالهای گذشته کدوم بخش اجرا شده؟ صرفا اونایی که از روی در واقع تمایل خود ساکنین با دریافت تسهیلات و با هدایت رو در واقع مشاورها کار خودشون رو پیش برد.
بسیار خوب. آقای اقبای شما بفرمایید که پیشنهاد عملی شما چی هست؟
ببینید من با توجه به تجربیاتی که از دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن میبینم و هنوز مردم ما در سرزمینی که 60-90% از قیمت مسکن رو زمین تامین میکنه، پیشنهاد اولم این هستش که در خصوص زمین یک حرکت منسجم و یک دبیرخانه خاصی تشکیل بشه و مدیریت زمین رو جدی بگیریم. و نکته بعدی این که سیاست‌های پولی و بانکی کشور نیاز به اصلاح داره. بانک‌های ما تبدیل به بنگاهداری شدن و باید این اصلاحات بانکی صورت بگیره که سرمایه ها به سمت تولید ملی پیش بره. نکته بعدی این که در خصوص تولید مسکن، روش تولید مسکن در کشور رو تغییر بدیم و از این تولید مسکنی که به صورت بومی و سنتی است به سمت صنعتی سازی گام برداریم و اینها به نظر من راهکارهایی هست که میتواند صنعت تولید مسکن در کشور رو متحول بکنه و توازن بین عرضه و تقاضا رو برقرار بکنه و همینطور با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بتونیم تسهیلات مؤثر و کارا برای دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه تامین بکنیم. این وام 160 میلیونی که الان داده میشه در شهر تهران قیمت 10 متر آپارتمانه و قاعدتا رشد قیمت مسکن و رشد میزان تسهیلات بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن نیست. لذا اگر ما واقعا در مورد این نکاتی که من عرض کردم که هر کدومش نیاز به یک بحث مبسوطی داره که در فرصت مختصی ان شاءالله خدمت شما خواهم بود به اینها بپردازیم، میتونیم برخی از موانع تولید و موانع توازن بین عرضه و تقاضا در حوزه مسکن رو حل بکنیم
ان شاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب عقبایی و جناب ایزدی. ایزدی با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
ممنون از شما های عقبایی، از شما هم ممنونم. از شما بخیر. خدا نگهدار.
شما و همه شنوندگان خودتون رو خدا
بسپارم. درباره نبود سازوکار مشخص برای تولید مسکن و طرح‌های پراکنده در این حوزه گفتگو داشتم با دکتر محمد سعید ایزدی، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، و جناب حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک کشور. عزیزان شنونده، موضوع ویژه هفته بدون خط‌خوردگی امروز به بررسی گزارش‌های حقوق‌های نجومی در مجلس اختصاص داشت و راه‌های پیشگیری از این مسئله و علل عدم شفاف‌سازی در این حوزه. قرار بود که جناب رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ما همراه باشن و توضیحات ایشون رو در این زمینه بشنویم. همانگی قبلی صورت گرفت و منتها ماموریت ویژه‌ای که برای ایشون پیش اومد نشد و نتونستن که در برنامه امروز ما رو همراهی بکنن. ان شاءالله در بدون خط خوردگی فردا به صورت ویژه به این موضوع پرداخته خواهد شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. از شما بخیر و خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم که شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تقدیم حضورتون شد در حدود یک ساعت گذشته برنامه زنده بدون خط خوردگی. برای دریافت فایل صوتی برنامه گذشته بدون